بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. خب، بحث ما در این بود که آیا آب بئر با ملاقات نجاست متنجس می شود یا خیر، عرض شد به این که قدمای اصحاب ما بر این عقیده هستند که آب بئر با ملاقات نجس متنجس می شود و راه طهارتش اخراج تعدادی از دلو هاست، که البته این تعداد به حسب نجاسات مختلفاً وارد شده در روایات، که عرض شد روایاتش در باب 15 به بعد از وسائل ذکر شده. در جلسات قبل راه جمع بین اخباری که صریحاً دال بر طهارت آب بئر با ملاقات نجاست و روایاتی که امر به نزع و منزوحات وارد شده بود، جمعش گذشت و گفتیم اگر جمع ممکن نباشد، روایات طهارت هم موافق با کتابه به هم مخالف با عامه است، با اون روایات متقدم میشه بر اخبار منزوحات بئر. کلام ما منتهی شد به طایفه ثالثه از روایاتی که استشهاد شده برای نجاست بئر با ملاقات نجس. این طایفه از روایات که طایفه ثالثه روایات است، اخباری است که در باب 22 از ابواب ماء مطلق مرحوم صاحب وسائل جمع آوری کرده و این روایات روایاتی است که در فاصله بین بئر و بالوعه وارد شده. در این روایات فرمودن باید برای حفظ بئر بالوعه یا کنیف، یعنی چاهی که در او بولقایت ریخته میشه، اون چاه باید از بئر یعنی آب چاه تمیز فاصله قرار داشته باشه، حالا یا به 3 ذراع یا به 5 ذراع، در بعضی روایات 7 ذراع، در بعض دیگر از روایات 10 ذراع فاصله باشد بین کنیف و بین بئر، برای اینکه سرایت نکند آب کنیف که متنجسه یا نجسه به آب بالوعه. فرمودند که این دسته از روایات به دلالت التزامیه، دلالت بر نجاست ماء البئر به ملاقات نجس دلالت داره، زیرا اگر بنا شد که آب بئر متنجس نشود، وچی برای فاصله انداختن بین بئر و بین بالوعه نیست. این که در روایات فرموده 7 ذراع یا 5 ذراع بین آب بالوعه و آب چاه فاصله قرار داده شود، همانا برای این است که آب بئر با آب کنیف و بالوعه ملاقات نکنه تا موجب نجاست بشه. این دسته دیگر از روایات هست که صاحب وسائل در باب 22 آورده و علما به این دسته از روایات نیز تمسک کردن، برای اینکه آب بر با ملاقات نجس متنجس میشه. در مقام جواب از این دسته روایاتی که امر به فصل بین بالوئه و بین کنیف و بین ماء البر فرموده، در جواب فرمودند که این روایات فصل به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول فضلا روایاتی است که تنها به ذکر فاصله بین بالوئه و بر اکتفا کرده، اسمی از نجاست ماء البر نبرده، تنها فرموده است که باید بین بالوئه و بین چا و بین بر 5 ذرا یا 7 ذرا فاصله باشه، اما اینکه اگر این فاصله نبود آب بر متنجس می شود اسمی از نجاست نبرده. با اجازه شما روایاتش را بخونیم که بیشتر از کنم مسئله روشن بشه. مرحوم صاحب سائل در این باب 22 6 روایت ذکر کرده، ما این روایات را به 2 دسته تقسیم می کنیم. دسته اول اخبار است که تنها ذکر کرده فاصله بین کنیف یا بالوئه و بر را، از کلم اسمی از نجاست نبرده. من جمله از این روایات حدیث دوم که صاحب وسائل در باب 22 و وقتی باب 24 ذکر می کنن، روایت اسماعیل سراج عبدالله بن عثمان عن قدامة بن زید الجماز عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله، حالا با ضعفی که در سند این روایت هست از جهت ارسال و غیر ارسال، سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة، کمترین مقداری که باید بین بئر و بالوعة فاصله باشه چقدره؟ فقال إن كان سهلا، اگر زمین سست و سفت نیست به اون صورت، فسبع ذرا 7 ذر، و این کان جبلن فخمس و از رو، اما اگر مثل کوه که سرایت نمی کنه از یکی به دیگری 5 ذرا. ثم قال ان الماء یجری الی القبلته الی یمین و یجری عن یمین القبلته الی یسار القبله و یجری عن یسار القبلته الی الیمین ولا يجري من القبلة الى دبر یا دبر القبل قبله. خب این حالا یک مسئله است که خارج از بحث ماست، یه بحث به اصطلاح جغرافیاییه که می‌فرماید به اینکه معمولاً آب چاه از طرف قبله به پایین سرازیر میشه و به عکس خیر. خب در اینجا فقط اکتفا کرده فضلا به فصل بین بالوئه و بر. حدیث دوم این باب، دومی که دال بر اصل فصل، روایت محمد بن سنان عن حسن بن رباط عن ابی عبدالله علیه السلام، که عبدالله محمد بن سنان مکرر عرض شد، خیلی مورد توثیق واقع نشده گرچه بعضی موثق می دانند. قال سألته عن البالوئة تكون فوق البئر یک بالوئه است که در قسمت بالای چاه قرار گرفته. قال اذا کانت فوق البئر فسبعت ازرو و اذا کانت اسفل من البئر فخمست ازرو من کل ناحیته. اگر در قسمت بالا قرار گرفته، خب احتمال اینکه سرایت به طرف پایین کنه بیشتره، لذا فاصله اونجا 7 ذراع باشه، ولی اگر به عکس بود فاصله 5 ذراع کافیه. به همین طور روایت دیگری که ابی بصیر نقل میکنه، حدیث چهارم همین باب 24، قال نزلنا فی دار فیها بئر الى جنبها بالوعه. خب مکه محسن مشرف بشن، در خانه ای وارد شدن که هم چاه داشته هم بالوعه، یا در مدینه یا هر جا بوده. به هر صورت نزدنا در خانه ای که فیها بیرون الى جنبها بالوعه لیس بینهما الا نحوون من ذراعین، فقط دو ذراع فقط فاصله بین اینها بود. فامتنعوا من الوضوء منها فشق ذلك عليهم. مشکل شد که خب از کجا وضوء بگیرم با این فصل کمی که بین بالوعه و بین چاهه. فدخلنا على ابي عبد الله عليه السلام فاخبرناه، خبر داریم. فقال توضؤوا منها فان لتلك البالوعه مجاري تصب في واد ينسب في البحر. خب این که روایت بهتر میگه نه، از اون آب چاه وضو بگیری، بالوعه به طرف دریا میره و نگرانی از جهت بالوعه نیست. منتها در یه روایت دیگر رویه اذا کان بینهما ذراعون فلا بأس و ان کان مبخرا اذا کان البئر علی اعلا الوادی، اگر بالا باشه مانعی نداره. خب روایت دیگر همین باب هم که محمد ابن سلیمان دیلمی عن ابیه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البئر یکون الی جنبها کنیف فقال لی ان مجرى البیون کلها من محب الشمال فاذا کانت البئر النظیفه فوق الجمال شوق الشمال بل کنیف اسفل منها لم یزرها. اگر کنیف در زیر قرار گرفته و بئر در بالا ضرر نداره، اذا کان بینهما ازرو چند ذرا فاصله باشه. و ان کان الکنیف فوق النظیفه، اما اگر کنیف در قسمت بالای چاه قرار گرفته، فلا اقل من 12 ذراعا، و ان اگر اینجا به عکس بود باید 12 ذراع باشه. و ان کانت تجاها به ازاء القبله و هما مستویان فی محب الشمال فسبعت ازرو، اگر هر دو در یک طرف قرار گرفته فاصله بینشون، در هر دو در شمال قرار گرفتن، باید فاصله بینشون 7 ذراع باشه. خب عرض کنم حضورتون که این روایات که فقط ذکر فاصله کرده، اما اینکه اگر این نشد نجس میشه اسمی از نجاست نبرده. این روایات میگیم دلیل نمیشه برای اینکه اگر نزدیکتر بود به مجرد مثلا ملاقات آب چاه نجس میشه. بله یک دلالت التزامی داره که فرمودید اگر بنا شد متصل باشه، چرا پس امر به فاصله قرار داده؟ این فصل برای اینه که این دو به هم ملاقات نکنند و متنجس نشوند. ولی دو مطلب در کاره. یک، روایاتی که قبلا در ماء البئر وارد شده بود که دلالت بر طهارت آب چاه داشت، و مخصوصا تعلیل شد به ان له ماده، و دوم یه روایت دیگری در مقامه که این روایت هم صحیح است، روایت هفتم همین باب 24 حدیث محمد ابن القاسم عن ابی الحسن علیه السلام فی البر یکون بینها بین الکنیف خمسه ازرو او اقل و اکثر یتوزع منها، میشه از این آب شاه وضو گرفت. قال لیس یکره من قرب ولا بعد یتوزع منها و یقتصل ما لم یتغیر، که از این بهتر نمیشه.
من نزدیک هست برای شما مثلا 5 زیرا یا 2 زیرا 3 زیرا هرچی هست، ولی عمقش مثلا 200 متر چای مثلا چای
عرضی کرد ظاهرش این که این درجه است که عمق یک اندازه، بلا اگه فرض کردیم عمق چاه از کنیم که بالوعه پایین تره، خیلی پایین تره، این احتمال دیگه طبعا کم تره، غالبا این درجه است که مساوی باشند. بله از کنم حضورتون که این روایت دومی که دلیل میشه بر رد این حرف، این صحیح هم هست و میگه فل بر یکون بینها و بین الکنیف خمست از رو و اقل و اکثر یتوزع منها، میشه از این آب چاه وضو گرفت. قال لیس یکره من قرب ولا بعد یتوزع منها و یقتصل ما لم یتغیر الماء، این دیگه خیلی قشنگ توضیح میده، میگه مدار بر قرب و بود بین کنیف و بین چاه نیست، بلکه مدار برای اینه که اگر آب چاه به وسیله آب کنیف تغییر کرد بویش یا رنگش یا طعمش، خب نجسه و الا فلا. بنابراین پس این طایفه اول که فقط ذکر بعد بین چاه و بین کنیف را ذکر کرده و اسمی از نجاست نبرده، این به جهاتی دلیل بر ما نحنفی نمیشه. اول این که گفتیم معارض است با اخباری که دلالت بر طهارت آب چاه داره، دوم با این صحیحه‌ای که الان خوندیم که این صحیحه میگه مدار بر تغییر است و مادامی که آب چاه تغییر نکنه وضو گرفتن از او مشکل نیست. طبعا سوال میشه پس چرا در این تعداد دیگر از روایات فاصله ذکر کرده 5 ذرا 7 ذرا بلکه 12 ذرا یا کمتر و بیشتر؟ این موضوع را حمله بر این می کنن که خب قاعدتاً بالاخره آب شاه من جمله برای آشامیدن استفاده می شده، خمیر درست کردن، غذا درست کردن، وضو گرفتن و امثال اینها. قاعدتاً خواه ناخواه بشر استقذار داره از اینکه آب شاه در کنار بالوعه قرار بگیره، زیرا بالاخره میگن در اعماق زمین بین تمام اعماق عرض کنم که حالت جریان آب ثابته. شاهدش هم اینه که شما اگه در منظرتون مثلا یه چاهی بکنید 20 متر و به آب برسه، خب این آبی که بالفعل در چاه مثلا ممکنه 1 متر 2 متر ترش آب باشه، اما هر چی از این آب چاه برمی‌دارید 2 مرتبه جایگزین میشه. علتش اینی که عروق زمین با هم وابسته است و به هم پیوسته، ناگزیر از اطراف به جای چاه سرایت میکنه و آب در چاه جمع میشه. امام علیه السلام نه از باب این که این آب چاه متنجس میشه، بلکه برای اینکه وقتی بالوعه هم در این منزل قرار گرفته یا در فاصله قرار گرفته، احتمال سرایت و استغزار و عرفی زیاده، لذا گفتند که این فصل نه برای نجاست، زیرا این روایت صحیح قاسم تصریح کرد که نجاستی در کار نیست، بلکه این برای دفع استغزار و عرفیه. قاعدتا برای اینکه چون بالاخره عروق زمین به هم پیوسته است و متصله، ممکنه. من یادم نمیره وقتی که دبستان بودیم گفت یکی از راه‌های تصفیه آب خود عروق زمینه. عروق زمین حسنش اینه که این کثافت‌ها و قذارت‌ها را میگره و بعد آب پاک و خالص طیب را در اختیار ما قرار میده. حالا اگر بنا شد که کنیف در نزدیک باشه، در نزدیک چاه قرار گرفته باشه، طبعا این احتمال هست که بیاد اونجا هم سرایت کنه، و حالا این سرایت موجب استغزار و عرفیه. پس نمیتوان گفت که این روایات دلیل بر انفعال آب قلیل در مادون این مقداره. این نسبت به دسته اول روایات بالوعه. اما دسته دوم روایات بالوعه که رسما تصریح میکنه به کمتر از این مقدار آب نجس میشه، آب چاه نجس میشه، این روایت البته میتونه دلیل برای قول نجاست قرار بگیره. این روایت روایت اول همین باب 24 همه. این روایت را حریر از زراره محمد ابن مسلم به ابی بصیر کلهم از هر سه نقل میکنه. قالو قلنا له، گفتیم برای امام. البته میدونید مزمرات معمولا اگر ضمیر مشخص نباشه روایت اعتبار نداره، اما این سه بزرگوار با توجه به اینکه لم ینقلوا الا عن الامام، مثل مزمرات زراره در باب استصحابه، همونطوری که اونجا میگن زرار مقامش اجل از این بوده که نقل حدیث از غیر امام معصوم کنه، اینجا که این سه بزرگوار هر سه موثق و از اصحاب اجماع اند و اجماع قسم اول هم هستند که اگر لهم بالفقه، اینها نمیرش حتما برمیگرده به امام معصوم و مقصود شخص غیر امام نیست. حالا قلنا لهو، به امام عرض کردیم، بئرون یتوزع منها یجر البول قریبا منها، چاهیست که ازش وضو گرفته میشه، یجر البول قریبا منها، اما بول هم از نزدیک این چاه جریان داره، چه کنیم؟ اینجسها، آیا اون بولی که نزدیک چاه هست نجس میکنه چاه را؟ قال فقال انکان یا قول قالو، دیدم صبح نگاه میکردم اونجا میگه قالو، قالو یعنی چند نفر گفتن، قال الامام انکانت البعرو فی اعلى الوادی، اگر چاه در قسمت بالای چاه، مثلا عرض کنم که بیابان قرار گرفته، بل وادی یجری فی هلم و بول من تحتها، از زیر چاه و چی آب خوردن آن بول جاریان داره، فکان بینهما قدر و سلاست و ازرا، در این بین اون چاه و بین مرکز جریان بول سه ذرا یا چهار ذرا باشه، لم ینجس ذلک شیئون، اون آب چاه را چیزی نجس نخواهد کرد. من کان اقل من ذلک نجسها، اما اگر فاصله بین چاه و بین این کنیف کمتر از چهار ذرا و سه ذرا باشه، آب چاه را نجس میکنه. قال و ان کان البئر فی اسفل الوادی و یمر الماء علیها و کان بین البئر و بینه تسعة اذرع لم ینجسها. ولی اگر بنا شد که چاه در پایین قرار گرفته، در پایین وادی و از کنم بیابان قرار گرفته و بعد آب هم بر او می گذرد، یمر الماء علیها، مکان بین بر و بین اون بالوع و کنیف نهزرا، در این صورت لم ینجسها، اون آب بالوعه آب بر را نجس نمی کنه. و ما کان اقل من ذلک فلا یتوضأ من، اما اگر کمتر بود از این آب چاه وضوء گرفته نشه. این روایت خب صریح. پس دسته اول حمله بر همون میشه، اولا معارض میشه با اون در روایات دیگری که عرض کردیم، بعد قطع زراعت از تعارض هم میگیم اون روایات که فقط ذکر فاصله گفته برای دفع استغزار عرفیه، نه برای نجاسته. عمدتا این صحیحه است که رسما تصریح میکنه به نجسها و لم ینجسها. این را شطوری تعویلش کنیم. مرحوم استاد در اینجا میگه قطعا این روایت قابل قبول نیست، زیرا یقینا یکی از منجسات قرب بین بالوعه و بین چاه نیست. خب منجساتی که نام بردن بلقایت غیر ذلک شش تا از نجاسات، نگفتن یکی از نجاسات هم قرب اتصال بین بالوعه و بین بئره. پس این روایت از نظر مضمون مشکل داره و نجسه ها نمیتواند ظهور در همون تنجیس اندشار داشته باشه. حدائق نگاه کردم، دیدم در حدائق میگه علاوه زید این روایت یه نکته ای هست و اون نوعان اینه که زراره قال زراره، در همین حدیث میگه زراره گفت فقلت له فإن كان مجرى المول يلصقها، اگر مجرای بول ملصق به بئره، و كان لا يثبت على الارض، ولكن مجرای بول جریان داره و در زمین واقع ثابت نمیشه، فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأسون، اگر آبی بالوعه و کنیف قرار نداره و ره گذرد و میاد میره، فلیس به این اتصال بأسون، و ان استقر منه قلیل، اگرچه که خب توجه فرمودید هر آبی وقتی که نگاه میکنیم جریان داره، یه بخشی از آب کنارهای آب ساکن همیشه، دقت کردید نه، یا آب چاه یا آب جاری هم که ملاحظه فرمایید در میانه نهری میره، یه مقداری در وسط جریانه، اما در کنارها آب به صورت راکد باقی میمونه و نگه داشته میشه. برای اینجا هم امام میفرماد که مالم یکن لهو قرار فلیس بهی بس، اونی که قرار نداره نزدیک هم باشه بسی نیست، و این استقر منه قلیلون، اگرچه که برخی از آب بولی که در کنیفه در یک نقطه جمع شده، این فإنه لا یسقب الارض، اگر مقدار کمی از بول در بالوعه جمع شده و در جریان قرار نگرفته، این ولو نزدیک چاه باشه ضرر نداره. چرا؟ فإنه لا یسقب الارض ولا یقوله، در بعض نسخه ولا قعر له فی بعض نسخه دیگره، چون میگه که این آبی را که در چاه در حال جریان بوله، اون بخشی که در کنار قرار گرفته، اونقدر قدرت نداره که سوراخ کنه و به آب چاه برسه، لا یا لا قرده او انقدر پایین نیست که بتوانه به آب چاه سرایت کنه. لا یقوله او اگر باشه به معنای این که یعنی سراخ نمی کنه. فانه لا یسقب الارض ولا یقوله حتی یبلغ البئر تا به چاه برسه و لیس علی البئر منه بعثون. زید همین روایت داره دراره میگه امام فرمود نه دیگه در این صورت از این آب بولی که در حال جریانه و بخشی نزدیک به چاه قرار گرفته ولی راکده لیس علی البئر منه بعثون فتوزع من انما ذلک اذا استنقع کلو. این که بگیم بعث هست این در وقتی است که استنقاء یعنی پر بشه آب بر از آب بالوعه پر بشه از آب چاه از آب بر که موجب برای نفوذ در آب چاه بشه اینجا اشکال داره. اما اگر در جریانه ولو یک کنار مقداری بول جمع شده ولیکن در حال جریان نیست این داخل نمی کنه در آب چاه و ضرر نداره. لذا صاحب حدائق میگه اتفاقا این ذیل دلیل است برای اینکه در صدرم که فرموده یونجسها این در جایی است که وارد بشه در آب چاه و آب چاه یکی از صفات ثلاثه‌اش تغییر کنه ولی اگر تغییر نکرد رسما امام میگه لیس بهی بعثون. بنابراین پس روایات دسته سوم هم که در فصل بین بالوعه و بئر وارد شده طایفه اولش هم فقط تعویلش حمله بر استقذار و عرفیه، طایفه دوم این هم که این صحیحه زراره و ابی بصیر و محمد ابن مسلمه، این طایفه دوم هم به قرینه ذیل هم میشه در جایی که آب بول وارد آب چاه بشود و الا اگر مجرد فاصله نتوان آب بول وارد چاه بشه و تغییر ایجاد نکنه موجب برای نجاست نمیشه. آفرین، بسیار خوب، اشکال قشنگه که ما بگیم که من لازم نبودی که تصحیح بکنه. میگیم که همین که میگوید به اون متصل نزدیک اگر باشه این دلیل بر اتصاله و اتصال موجب برای تنجس میشه. ولی عرض میکنیم نه، ایشون
در این مورد اتصال نیست.
بله ایشون همینه، در اینجا اتصالی که نیست، بالاخره بین چاه و بین بالوعه قطعا فاصله است. این که شما میگید نجس میشه، من چون میگیم یکی از نجاسات هم قرب اتصال بین بالوعه و بین بره. پس بگی بین آقایم حاصل مطلب رو به این طور تصفیه کنیم که اگر آقا به هر علتی چم وارد شدن نجاست، هر علتی اگر نجاست وارد آب چاه بشه و تغییر بده آب چاه را، همونطوری که در صحیحه ابن بزی وارد شد، خب این هم یکی از مصادیق کلی ما لم یتغیر فاذا تغیر متنجس میشه. اما اگر متصل نشود، مجرد اینکه با هم نزدیک بشوند، این در صورتی که باز این اتصال قرب موجب تغییر اوصاف ثلاثه ما بشه، باز هم نجس میشه. اما اگر قرب به این صورت نیست، فقط اینه که در اینجا وارد شده که اگر این طور شد ما از اون آب اجتناب کنه، یا اینکه فهم کرده به فاصله بیشتره بین کنیف و بین چاه، بگیم اینها هم میشه بر همون استقذار و عرفی، زیرا اینکه ما وقتی نگاه میکنیم ببینید یه شاهد دیگر همین روایت اخیره که در اینجا وارد شده، این بهتر میتونه توضیح بده. دقت کنید این روایت، عرض کنم حضورتون که محمد بن قاسم فلبر یکون بینها و بین الکنیف خمست از رو و اقل و اکثر یتوزع منها، قال لیس یکره من قرب ولا بعد، یتوزع منها و یقتصل ما لم یتغیر الماء. دیگه بهتر از این چه میخوایم بگیم؟ مسئله این استش که اگر اون روایاتی هم که آنبار شده در اصل منظوحات یا در مقدار کم و زیاد کردن فاصله، اینا همه تعبیرش اینه که به قول مصادقوی ما اگر یه آبی را در نظر بگیریم که مثلا حتی یک مگسی داخل مثلا ظرف آب بیفته چکار میکنن؟ قاعدتا اون از کنم آب را یا سطح اول آب را میریزن دور، باقیش را میخورن، در صورتی که خب مگس مسلمن موجب نجاست نمیشه. شاهد دیگر این که در بعض از روایات وارد شده که اگر بنا شد که عقربی یا موشی افتاده و ولی زنده بیرون آمده، باز امام علیه السلام میگه به این که از او پرهیز کنه و استغذار کن داشته باشه رو و از این آب ننوشه و نخوره. خب معلوم میشه این نه بر اساس نجاسته، بل اساسی که عقرب افتاده اون تو یا فرض کنه موش افتاده، طبعا انسان استغذار داره از موشی که در توی آب بیفته یا یک حیوان جراری مثل عقرب بیفته، خطر این که نکنه مثلا سمش وارد شده باشه. اینا برای این جمع بین روایات به این میشه که بگیم اون روایاتی که دلالت کرده است بر منظوحات یا بر فصل بین بالوعه و بین بر، این روایات هم میشه بر همون استغذار و عرفی که قاعدتا هر چاهی که درش بولی یا نجاستی بریزه عرفا از او استغذار دارن، ولو این که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکنه. ولی اگر رسید به حدی که یکی از اوصاف ثلاثه تغییر کرد، اونجا البته نجس میشه به صریح روایات. درست. خود همین که تهدید مختلفه، در یه جا میگه 3 ذرا، در یه جا میگه 7 ذرا، یه ذرا کمتر بیشتر، خود همین دلیل بر این است که پس مسئله این نیست که نجس 100% بشه. این برای اینه که تو وقتی که بالاخره بینی مسئله این نیست که در روایات ما فقط حکم شرعی را بیان کرده باشند. ما در بسیاری از روایات می‌بینیم اشاره به این مسائل عادی و عرفی شده. در رسمان موضوعی که خوحال عقربی که افتاده بیرون آمده یا موشی که افتاده و زنده بیرون آمده که نجاستی در کار نیست، چرا در این حال امام میگه بریز دور مقداری؟ میدونی یسکوب در روایت داره که 7 دل بریزه و خارج بکنه بعد از او بنوشه یا تا وضو بگیره. خب بابا برای چی؟ نجس که نشده. خب این طور نیست که ائمه علیهم السلام این که النظافت و من الایمان، این آیا حکم شرعیه یا از باب اینه که آقا وقتی که آدم نظیف بود تمیز بود بهتره مناسبتره با ریگ مسلمان؟ اینه به هر حال مخوام بگیم که اگر ما توانستیم به این کیفیت جمع کنیم بین روایاتی که دال بر نجاست و اخباری که صریح در طهارت بودن که قبلا گذشت، فنعم المفعول. اگر نتوانستیم جمع کنیم، خب باز همونطور که عرض کردیم تعارضه. بعد از تعارض رجوع باید کرد یا به دلیل مافو و یا به مرجحات، که مرجحات خانواخا با ادله طهارته. با این من فقط یه مطلب و اون اجماعی است که گفتن بین قدما بر نجاست آب چاه با ملاقات نجس. این اجماع از قدما البته خیلی ارزشمنده، غیر اجماع متأخرینه، ولی تقریبا اجماع قدما هم قطعا، اگر بگیم قطعا نگیم، لا اقل مزنون به ظن قوی، مستند اجماع فقها هم همین روایاتی است که از منزوهات بر و غیر منزوهات تا کنون به عرض رسید. چون مستند معلومه، نمیتوانیم بگیم این یک اجماع تعبدی کاشف از رأی قطعی امام از ارواح نافداه. لذا وقتی اجماع قطعی نبود، ما هستیم و ادله و جمع بین ادله به این کیفیتی که به عرض رسید حاصل میشه و بنابراین رفع ید از ادله طهارت ما مادامی که تغییر نکنه امر مشکلیه. فقط باقی میمونه یک بحثی که تفصیل بین آب چاه کثیر و آب چاه قلیله، که قبلا گفتیم مرحوم بصراوی که معروف شده از اقدمیین بوده و همچنین مرحوم جوفی گفته بودن به این که اگر آب چاه به قدر کر باشه متنجس نمیشه، چون هر آب کری مادامی که تغییر نکنه متنجس نمیشه به ملاقات نجس. این فرمایش و چند روایت اقیاتون باشه خوندیم، اگر کثیر بود این کان کثیرن فلا بحثه. اونجا گفتیم اولا لفظ کثیر در لغت شعر به معنای کور نیست، بلکه به خاطر کثرت آب در مقابل قلت نجاسته، که اگر آب زیاد بود به حیثی که غالب بر نجاست بود موجب تغییر آب چون نمیشه، پس محکوم به طهارته. اما اگر آب چاه قلیل بود و کمتر بود، با تغییر مون با ملاقات نجس تغییر میکنه و لذا موجب برای نجاست میشه. پس این هم نمیشود دلیل بر این گرفت که مقصود از کثیر کر و غیر کل باشه. والحمدلله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.